رسالاتی آقای اعظم سلام اتخاذ کنید.
اللهم صل على
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفى و الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حکم محاذات بین رجل و مرأه در حال صلات. گفته شد که باید مرد و زن در حال نماز در یک مکان محاذی نباشد. محاذات بین زن و مرد در مکان واحد در حین صلات موجب بطلان صلات هست. و در این رابطه گفته شد که اکثر قدما مخصوصا شیخان بر همین رأی اذعان کرده اند و رأی دوم هم این است که گفته می شود محاذات در حال نماز مکروه است و محرم نیست. این دو رأی را که به ذهن شریفتون بسپارید شرحش را برای شما یادآور بشوم. طرح مسئله این است که محاذات بین مرد و زن در حال نماز موجب بطلان می شود که شیخ مفید و شیخ طوسی هم این مطلب را اعلام فرمودند و اتباع آن شیخان هم بر اینند. نظر و رأی مخالف یا در برابر این رأی رأی دیگری است که اعلام کرده اند محاذات مبطل نیست بلکه موجب کراهت است، که محقق حلی و اکثر متأخرین بر این رأی و نظر هستند. اختلاف درباره این مسئله برگرفته از اختلافی است که در نصوص باب دیده می شود. بنابراین باید نصوص باب را بررسی کنیم ببینیم نصوص دال بر بطلان در چه حد و چه اندازه از لحاظ اعتبار و قوت هستند و نصوص دال بر کراهت در چه مرتبتی هست. در این رابطه نصوصی را که به طور عمده می توانیم ارائه کنیم به این شرح هست: یک، نصوص دال بر عدم جواز صلات در حال محاذات بین زن و مرد. این نصوص نصوصی که در باره قول به بطلان آمده است از این قرار است، یعنی این نصوص دلالت دارند به این بر این که اگر مرد و زن محاذی با هم در کنار هم نماز اقامه کنند، این محاذات موجب بطلان می شود و نصوص در این رابطه به این شرح است. کتاب وسائل جلد 3 باب 4 از ابواب مکان مصلی حدیث شماره 1 صحیحه ادریس ابن عبدالله قمی قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنوبا فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا. سند صحیح هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن حماد ابن عثمان، همه از اجلا و ثقات هستند که حماد خودش از اصحاب اجماع هم است. ادریس ابن عبدالله که هم از اجلا و ثقات و معروف و مشهور. سند صحیح، دلالت هم فرمودن، فرمود امام و انکانت، همان مرئی که محاذی این مصلی هست، انکانت تصلی فلا، جایز نیست. این حدیث از شماره اول. حدیث شماره 2 باب 5 از همین باب، حدیث شماره 2 صحیحه محمد ابن مسلم هست. و عنه عن صفوان و فضاله عن العلاء عن محمد، با سند کما آشنا هستید دیگه. صفوان که نیاز به ذکر توثیق ندارد، فضاله هم که فضالت ابن ایوب است از اجلا و ثقات، علا که علا ابن رزین هست توثیق خاص دارد، عن محمد که محمد ابن مسلم هست که فوق توثیق و اعتبار هست، عن احد هما یعنی احد صادقین علیه السلام قال سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا قال لا. سؤال کردم از مرئی که ذلیل می شود همراه و به اصطلاح ذلیل یعنی رفیق و همراه، رفیق مردی می شود در محمل و هر دو می خواد با هم نماز بخوانم، قال الله با هم نمی توانند کنار هم باشند نماز اقامه کنند، ولیکن یصلی الرجل فاذا فرغ صلت المرأة، به نوبت نماز بخوانند در کنار مصلی اگر زنی نشسته باشد مشغول نماز نباشد اشکال ندارد. یصلی الرجل فاذا فرغ الرجل عن صلاته صلت المرأة. بله شما که بحث تخصصی رجال دیده اید، عنه ضمیر می رود به روایت اول عن حسین ابن سعید عن صفوان می شود. روایت اول عن الحسین ابن سعید بود. این رو در جلسه تخصصی به شما گفتم، یادتون رفته است. عن الحسین ابن سعید مروی عنه حسین ابن سعید در هم طبقشون صفوان ابن یحیی است. حسین ابن سعید اهوازی که از اجلا و صفات هست. عن صفوان و فضال عن علا عن سند بحثی ندارد، دلالت هم درست. و مورد سوم هم که باب شش حدیث دو، در این حدیث دو و چهار اگر برگ کتاب باز بشود دارد باز شد. حدیث دو و چهار، حدیث دو باز هم صحیحه زراره هست. عن ابی جعفر علیه السلام، سند صحیحه. قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل قال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا يكون قدمها. دلالة این حدیث هم معلوم و سند هم کامل. حدیث این ست حدیث صحیح بود. حدیث چهارم موثقه عمار هست. همین باب شش حدیث شماره چهار، عن ابی عبدالله عمار ابن موسى، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن الرجل یستقیم له ان یسلی و بین یدیه امرأة تسلی. یستقیمو یعنی درست است برای اون مرد که نماز بخواند و در کنار آن زنی باشد که نماز بخواند. فرمود قال امکانت تسلی خلف او فلا بأس، یعنی محاذی نه، خلف او اگر باشد اشکال ندارد. این نصوصی بود که درباره قول اول یعنی قول به تحریم و قول به بطلان ارائه شد. اما شماره بعدی یا طائفه بعدی نصوص دال بر کراهت، نصوصی که استدلال شده است دال بر کراهت به طور عمده. حدیث اول عبارت است از حدیث صحیح جمیل باب پنج، حدیث شماره باب پنج و افوان باب چهار حدیث شماره باب پنج حدیث شماره پنج، حدیث شماره چهار گفتم، حدیث از جمیل هست، جمیل ابن دراج، حدیث شماره پنج باب جمیل شما افغان. این سند الان براتون یه بار دیگه بگم. بله، حدیث شماره چهار باب چهار، روایت از روایت جمیل هست و این روایت هم صحیح هست، ولی صحیحه عجیب غریبی هست. روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن جمیل، عن جمیل ابن دراج که از اجلا و ثقات هست، سند صحیحه. اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج درست است. جمیل ابن دراج از ابی عبدالله علیه السلام نقل کند و متن رو میخوانیم، متن عجیبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا بأس ان تسلل المرأة بحذاء الرجل، دلالت بر جواز دارد، بأسی نیست که مرأه صلاتشو اقامه کنند موازی با مرد. چرا؟ دلیل آورده است، فإن النبی کان یصلی و عائشته مضطجعه بین یدیه و هی حائض و کان اذا اراد ان یسجد غمز رجلیها فرفعت رجلیها حتی یسجد. متن عجیب و غریبی است. قسمت اول، تسلل المرأه بحذاء الرجل، لا بس، تا اینجا مطلب تمام بود. دلیلی که اقامه کرده است، دلیل با مبدعا منطبق نیست، اضطراب دارد. مدعا جواز صلات مرأه به حذاء رجل است، دلیل دراز کشیدن عایشه جلو روی حضرت رسول در حال نماز هست، آن هم به صورتی که پاهاش را به طرف مسجد و سجدگاه حضرت رسول دراز کرده. حضرت که به سجده می رفته پاهاشو کنار می زده و اون پاهاشو بر می داشته تا حضرت سجده کنه. این متن حدیث بود. اولا اضطرابش این است که دلیل با مدعا مربوط به هم نیست. مدعا جواز صلات به محاذات است، دلیل دراز کشیدن حایشه است در حال نماز پیامبر، دلیل با مدعا تطبیق نمی کند. و ثانیاً این روایت دو مشکل دیگری دارد از لحاظ درایت. مشکل اول این است که این روایت مقطوعه است، ذیلش مقطوعه است. چرا؟ چون روایت چیزی است که راوی مطلب را خودش ببیند و نقل کند. اون راوی کی بوده که دیده است پیامبر نماز می‌خونده و عایشه دراز کشیده؟ خود ابوبکر بوده یا محمد ابن ابوبکر بوده؟ راوی محذوفه. و کسی دیگر که محرم نیست نمیتواند نقل کند، زن مقطوعه است، راوی ندارد. امام صادق حاضر بوده؟ امام صادق که نقل میکند، زیلش و کان رسول الله، این حکایت که اصل روایت لابعص امام صادق و اون زیلی که اضافه شده است، اون زیل رو کی نقل کرده؟ خود امام صادق که نقل نکرده، نه زمانش تطبیق میکرده و نه وضعیت اخلاقی امام تطبیق میکرده. راوی باید از محارم بوده که نیامده. روایت مقطوع است. اولا از لحاظ درایت این روایت مشکل داره. اشکال دوم هم این است که نماز حضرت رسول که یقینا معراج هست، نماز حضرت رسول به اون صورت اصلا با عقاید و شأن حضرت رسول مناسبت ندارد. بنابراین این روایت که از اساس قابل التزام نیست، بنابراین این روایت را کنار بگذاریم، بریم به روایت دیگری که استناد شده است. این روایت قابل استناد نیست. بله،
روایت سه همین باب هم همین متکایت رو داره نقل. روایت شماره سه همین باب چهار معلولش باز همین حکایت.
جزاکم الله خیر، آدم خوبی هستید. روایت دوم که دال بر عدم حرمت، یعنی دال بر جواز مورد استناد قرار میگیرد، روایت شماره ده باب پنج همین ابواب مکان مصلی است. این روایت هم سندش درست است، صحیحه است، صحیحه فضیل. صحیحه فضیل عن اوان عن فضیل عن ابی جعفر علیه السلام قال انما سمیت بکتن، سمیت بکتن ضمیر دارد سمیت، لانه تبک فیها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان. خود دقت کنید، روایت سندش درست است. انما سمیت بکه، بکه یکی از اسماء مکه هست. بکه در تفسیر اسم برای خود کعبه هست، مسجد الحرام. مکه اسم برای شهر مکه هست. چرا بکه اسم گذاری شده است؟ برای اینکه تبک، تبک در لغت به معنای تزاح و تدافه، یکی به هم دیگه چسبیده و تنه میزند، با هم مزاحمت میکنند. رجال و نساء در این مسجد با هم همراه هستند، نماز و محاضی بخوانند اشکال ندارد، برای به جهت دو دلیل. دلیل اول همین نص، دلیل دوم هم عذر و حرج که با اون وضعیت ازدحام فاصله امکان ندارد که رعایت بشود. در مکه اشکال ندارد. و بعد می فرماید که و تو تصریح دارد و انما یکره فی سائر البلدان. این محاذی بودن مکروه است در سایر شهرها و کشورها، در جاهای دیگه مکروه، اینجا اشکال ندارد. عنایت کنید کلمه کراهت در به اصطلاح ادبی کراهت است، به اصطلاح عوام کراهت. حالا کراهت به دو معنا به کار می رود. به معنای خودش که کراهت است، یعنی محبوبیتی ندارد و از حسنی برخوردار نیست، و به معنای حرمت هم به کار می رود، قابلیت دارد که به معنای حرمت به کار برود اگر قرینه در کار باشد. می بینیم اینجا قرینه داریم. چه قرینه؟ در برابر جواز قرار گرفت، نمی شود بگیم مکه هم جایز است، بلدان دیگه هم جایز است، برابر و مقابل جواز. لا بأس فی مکه یعنی جایز، فی سائر البلدان مکروه بازم جایز معنی ندارد. با قرینه در اینجا کراهت به معنای عدم جواز هست، جواز مقابلش عدم جواز. برای این روایت به نفع قول اول است که چه بود؟ عدم جواز، نه به نفع قول به جواز. نصوص بابا گفتیم در جمع‌بندی بین این نصوص گفته می شود که اگر روایات را دیدیم که قابل جمع بود نیاز به جمع دیگری نداریم، اگر روایات رو دیدیم که در حد معارضه نبود نیاز به جمع نداریم. جمع بعد از تحقق معارضه هست. اینجا که ملاحظه میکنیم میبینیم علی تحقیق معارضه وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه روایات دال بر عدم جواز سه صحیحه، یک موثقه سندن و دلالتن تام. روایات دال بر جواز به طور عمده دو صحیحه، یک مرسل دیگر هم هست که قابل اعتماد نیست. دو صحیحه، این دو صحیحه از نظر سند صحیحه بودن اما دلالتشان تمام نبود. در رجال خونده بودیم اعتبار روایت شرطهایی دارد، یکی از شروط اعتبار روایت صحت متن، اگر متن اضطراب داشته باشد قابل اعتبار نیست و گفتیم اضطراب دارد و تحلیل درایی اهم اعلام میکند که این حدیث قابل التزام و استناد نباشد. و اما روایت دوم هم که دیدیم تازه به نفع عدم جواز تمام می شود که چه بود؟ در مکه جائز است، در سائر بلدان مکروه یعنی جائز نیست. پس اصلا معارضه محقق نمی شود تا ما در فکر معالجه باشیم. برابر این نتیجتاً قول به منع و تحریم که اکثر قدما آن قول را اعلام کرده اند با این خصوص از استحکام بالاتری و کاملتری برخوردار خواهد بود، اقوا این خواهد بود که محاذات موجب محاذات در حین نماز بین رجل و مرئه موجب بطلان صلات طرفین خواهد شد. مطلب تا اینجا تمام. مطلب دیگر که در حقیقت روایات دال بر بیان مقدار فاصله، خب محاذات مبطل بود، بعد فاصله چقدر باید باشد تا محاذات وجود نداشته باشد؟ عنایت کنید، محاذات یعنی زن و مرد برابر و برابر هم کنار هم باشن. محاذات را عرف می تواند تشخیص بدهد، یک معنای عرفی هم هست، ولی که قاعده چه بود؟ قاعده این بود هر موردی، هر عنوانی که از سوی شرع بیانی آمده باشد برای اظهار نظر عرف زمینه وجود ندارد. در باره فاصله و رفع محاذات یا عدم محاذات نصوصی دارم داریم که مقدار فاصله رو بیان میکند که باید فاصله تا این حد اگر باشد محاذات نیست و صلات بین صلات رجل و مرئه با هم با این فاصله اشکال ندارد. روایاتی که در این باره داریم به طور عمده در همین باب پنج و باب شش و باب هفت آمده است و به طور عمده این روایات به دو دسته است. دسته اول روایاتی است که اعلام میکند اگر فاصله به اندازه یک شبر باشد محاذات اشکال نخواهد داشت، یعنی محاذاتی نیست. و دسته دوم روایاتی است که اعلام میکند محاذات تا اندازه 10 ذراع وجود دارد. اگر فاصله بین مرد و زن در حال صلات بیشتر از 10 ذراع باشد اینجا با هم نماز خواندن اشکال نخواهد داشت. بنابراین این روایات در جهت بیان مقدار محاذات هستند، ولی اختلاف نصوص در حد بسیار حاد و نصوص متعدد و اون هم اختلاف در حدی که جمع کردن آن کار مشکل باشد. فاصله 1 وجب، فاصله 10 ذراع، چطوری جمع بکنیم؟ کار مشکلی است و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 308 می فرماید که این اختلاف شدیدی که در بین روایات مراحل دیده می شود کار بسیار دشواری است. راه دیگری نداریم به جز این که بگیم طبق قاعده عمل کنیم. قاعده چیست؟ یک قاعده کلی داریم درباره مستحبات و مکروهات و اون این است که اگر روایات متعدد درباره مستحبات برسد و هم جهت باشد و استکاک و تنافی نداشته باشد حمل بر مراتب می شود و هم درباره مکروهات و اشیاء و اعمال که نهی به آن رسیده است هم اگر روایات متعدد باشد و با هم استکاک و تنافی نداشته باشد حمل بر مراتب کراهت می شود، یعنی مرتبه اول اقل شبر تا 2 شبر تا 10 ذراع مراتب کراهت را این روایات بیان می کند. تعدد روایات دال بر کراهت شاهد و یا در حقیقت اعلام میکند که کراهت مراتب دارد، دارای یک مرتبه نیست. مسئله شرحی دارد انشاءالله فردا. سلامتی آقا نامزمان، سلامت خط کنید.